اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه سوم ماه اسد سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در یک صحبت تلفنی روی کنترل اسلحه و برنامه هسته‌ای ایران بحث کردند. کرملین روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین همچنین تمایل متقابلشان را برای انکشاف تعامل تجارتی و اقتصادی بین آمریکا و روسیه ابراز کردند. صحبت تلفنی ترامپ و پوتین در حال انجام می شود که اخیراً رسانه های آمریکایی گزارش داد که روسیه در بدل کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول پرداخت می کرد. اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کابینه این کشور را مبنی بر تمدید محدودیت‌های سراسری به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا را پذیرفت. دفتر رئیس جمهور ازبکستان روز پنجشنبه گفت که وضعیت شیوع کرونا در این کشور جدی بوده و محدودیت‌ها در ازبکستان تا پس از اول آگوست تمدید خواهد شد. تا اکنون روشن نیست که این محدودیت‌ها تا چند روز دیگر تمدید می‌شود. ویروس کرونا در ازبکستان 18703 نفر را مصاب کرده و جان 105 نفر دیگر را گرفته است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. شمار مجموعی واقعات کرونا در ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از مرز 4 میلیون نفر عبور کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نخستین واقعه مثبت کرونا در آمریکا در 21 جنوری امسال ثبت شد. در این گزارش آمده که مبتلا شدن 1 میلیون نفر در آمریکا به ویروس کرونا 98 روز را در بر گرفت. در حالی که افزایش واقعات کرونا در این کشور از 3 میلیون به 4 میلیون نفر تنها 16 روز زمان برد. در این گزارش آمده که اوسط میزان ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 2600 نفر در هر ساعت رسیده که بلندترین رقم در سطح کشورهای جهان می باشد. با این همه پوشیدن ماسک در بیرون از منزل که اکنون در بسیاری کشورهای جهان معمول و حتی اجباری می باشد، در آمریکا به یک موضوع شدیداً سیاسی مبدل شده است. سازمان جهانی صحت اظهارات مایک پومپیو مبنی بر عدم استقلال این سازمان را به شدت رد کرد. بر اساس گزارش‌ها مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در لندن گفته بود که رئیس سازمان جهانی صحت استقلال عمل ندارد. اما تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت که این اظهارات نادرست، غیر قابل قبول و بدون کدام بنیاد می باشد. آقای گبریسوس افزود که تمرکز تمام سازمان جهانی صحت روی نجات زندگی انسانها بوده و این گونه اظهارات توجه این سازمان را از فعالیتهایش منحرف نخواهد ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور بارها از عملکرد سازمان جهانی صحت در پیوند به رسیدگی شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده و این سازمان را به طرفداری و حمایت از چین متهم کرده اند. اتهامی که سازمان جهانی صحت آن را رد کرده است. بیجینگ می گوید که تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر مزدود ساختن قنسولگری چین در شهر یوستن آمریکا روابط بین دو کشور را شدیداً آسیب زده است. مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه به چین 72 ساعت فرصت دادند تا قنسولگری خود را در شهر یوستون ایالت تکساس مسدود کند. واشنگتن ادعا دارد که این قنسولگری مرکز فعالیت‌های گسترده جاسوسی چین در داخل آمریکا بود. اما وانگ وینبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، این ادعای واشنگتن را یک تهمت مخرب خواند و گفت که این تصمیم به گفته وی غیر منطقی واشنگتن، بیجینگ را مجبور ساخته تا دست به اقدام تلافی جویانه بزند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین افزود که این اقدام آمریکا پل دوستی بین مردمان دو کشور را تخریب می کند. در همین حال روزنامه چینایی مارنینگ پست چین جنوبی گزارش داده که ممکن بیجینگ قنسولگری آمریکا در شهر جنوب غربی چنگدو در چین را مسدود کند. و قرار است امروز جمعه برای نخستین بار پس از بیش از 8 دهه نماز جمعه در معبد آیا صوفیا شهر استانبول ترکیه برگزار شود. آیا صوفیا که خدمت 1500 ساله دارد و برای 900 سال معبد مسیحیان امپراتوری بیزانس یا روم شرقی بود، پس از فتح قسطنطنیه یا استانبول امروزی به دست سلطان محمد فاتح امپراتور عثمانی در سال 1453 میلادی به مسجد تبدیل شد و تا سال 1934 میلادی پیش از آن که به موزیم مبدل شود یکی از مساجد نامدار استانبول بود. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حدود دو هفته پیش اعلام کرد که آیا صوفیه دوباره به مسجد تبدیل می شود و این مکان تاریخی برای پیروان همه دیان به شمول مسیحیان باز خواهد بود. در این حال رهبران برخی کلیساها گفتند که تبدیل شدن دوباره آیا صوفیه به مسجد منجر به تشدید اختلافات پیروان دیان خواهد شد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است پیشکش شما می دارم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. گزارش اول از افغانستان هاکی است که مسئولین ریاست زراعت بلخ از تلاش‌ها برای ایجاد زمینه شغل به 1000 تن خبر می‌دهد. رئیس زراعت بلخ می‌گوید مشاغل جدید را در بخش شیوه‌های نوین باغداری، کشت و زراعت و ایجاد جنگل‌های پسته ایجاد می‌کنند که 200 خانم نیز شامل این افراد هستند. میرویس
بیژن
از مزار شریف گزارش
میدهد. سالم سایی رئیس اداره زراعت مالداری و بیوری ولایت بلخ میگوید که برای 1000 تن در بخش زراعت و باغداری زمینه های کار را مساعد میکنند که این افراد در 5 ولسوالی این ولایت به ساخت جنگل های پسته، ایجاد باغ های میوه مشغول خواهند شد.
بالاتر از 1000 تن از هموطنهای ما به شکل کارگر به مدت 6 ماه استخدام میشن که فرصت کاری 6 ماه برای اینا زمینه را مساعد می سازه که بر علاوه از اینکه اینها مزد و یا مواد غذایی که از طرف پروژه کار در مقابل غذا که دفتر محترم WFP ما را حمایت کردن به دست بیارن، اینا دانش های زراعتی که اونا بتانند چگونه تنظیم منابع طبیعی در محیط زندگی خود داشته باشند، چگونه احیای علفچه را داشته باشند.
رئیس زراعت بلخ می‌افزاید که از میان 1000 تن که برایشان زمینه کار مساعد می‌گردد، 200 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در این حال باشندگان بلخ از ایجاد اشتغالزایی استقبال می‌کنند و تطبیق برنامه کار در مقابل غذا را حمایت خانواده‌های نیازمند در اوج ایام کرونا می‌دانند. ماه گل از باشنده های ولسوالی خلم ولایت بلخ می گوید که ایجاد برنامه کار در مقابل غذا می تواند استقلالیت مالی زنان در خانواده را حفظ کند.
ما از وقتی که نمی باغچه ها جور شده دمی حساب جنگلات خانم های کسایی هستند که خانم های بی‌بضاعت هستند، ناناوری فامیل ندارند، فقط خودشان یعنی ناناوری فامیل هستند، لازمی کار میکنند، کار به بدل غذا از این طریق یک مقدار موادی را که به دست میارن میبرن همراه فامیلشان اولادهایشان از امی برمند میشن، مستفید میشن از امی کارهایشان.
غلام سخی از دهاقین در ولسوالی نهرشایی ولایت بلخ میگوید که با بهره گیری از این گونه برنامه زراعتشان نیز رشد قابل ملاحظه خواهد داشت.
و از این پروژه بسیار مردم های ما خوشی زیاد بکردن و خوشبینی زیاد دارن و برای مردم ما بسیار یک سهولت است، برای مردم کاریابی پیدا شده، سرسبزی را کلی مردم ما چیز کردن و زیادتر کوشش دارن که زیاد شود.
مسئولان ریاست زراعت بلخ میگویند که این برنامه به مدت 6 ماه با حمایت مالی سازمان غذایی جهان یا WFP در ولسوالی های خالم، نهر شایی، دهدادی، کلدار و شورتپی و این ولایت تطبیق می گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ترکیه مسیر عبور مهاجران غیر قانونی برای رسیدن به اروپا است. به ویژه شهروندان افغانستان، ایران، پاکستان و بنگلادش از مسیر ترکیه برای رسیدن به اروپا استفاده می کنند. چند روز قبل سفارت افغانستان در ترکیه اعلام کرد که 58 جسد متعلق به سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان در دریاچه وان پیدا شد که تاکنون هویت 24 تن آنها تشخیص گردیده و همه شهروندان افغانستان هستند. در رابطه با وضعیت مهاجرین و پناهجویان در ماه‌های آینده، سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقیری رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا انجام داده که پیشکش شما می شود.
به نظر شما با توجه به وضعیت قرنطین، وضعیت پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد مرزهای اروپا می شن چگونه خواهد بود؟
قراره که به شما معلوم است تقریبا تمام پناهنده و پناهجویان در حتی کسایی که در کمپ ها داخل اروپا زندگی می کنن از لحاظ اقدامات جلوگیری کننده از شیوع مرض کرونا اینا در وقت مساعد قرار ندارن، در با کمیت بسیار زیاد در کمپ ها جا با جا هستن و امکانات گرفتن فاصله اجتماعی و امکانات استفاده از ماسک و ریسکش به شکل منظم اینا برشان میاثر نیست. نال کسایی که در راه می باشن اونا وضعشان به مراتب بدتر است، به خاطر از اینکه اونا در گروپ ها سفر میکنن و قاچاق برای کوشش میکنن کنار زیاد نزدیک هم نگاه کنن تا مثلا مصارف صرف جویی شود در یک مینی بوسی که مثلا برای 9 نفر است 9 نفر جای به جای میکنن تا در مصرف تجیه کنن، ولی که شرایط کرونا است که کار خطر حیاتی داره پناهجویا به بودن داره اینا برای قاچاقبر مطرح نیست و در کمپا همچنان از مسیری که میگذرن صرف نظر از خودش از لحاظ کرونا بسیار در وضع خطرناک قرار داره. در ترکیه هم اکثرا پناهجویا را چون پالیسی ترکیه در وضع خیلی قسم است که پناهنده افغان هم نمیپذیرند و برش نه اجازه اقامت میتن نه اجازه کار، هم از اینا به زندگی غیر قانونی مجبور هستن روی بیارن.
جناب آقای فقیری، با توجه به مواردی که شما اشاره داشتین، حکومت افغانستان به خاطر امن نگه داشتن جان کسایی که میخواین قصد سفر دارن از افغانستان و میخواین پناهندگی با یک کشور دیگه بدن، حکومت افغانستان باید چی مواردی را در نظر بگیره به خاطر امنیت بیشتر شهروندان؟
حکومت افغانستان اصولا باید وضع امنیتی را بهبود ببخشد در داخل افغانستان، بیکاری را باید از بین ببرن و یا حداقل تقلیل بده بیکاری را تا مردم مجبور نشن براین، ولی وقتی که افراد تصمیم میگیرن که براین باید حداقل از لحاظ مطالعات جلوگیری از شیوع کرونا مطالعات سی اینا برشان معلومات داده شد وزارت امور مهاجرین نامه برای این نوع رهنمایی پناهجویی ها که از افغانستان مدرایم ندارن. در واقع افغان ها کلشان به سرنوشت خود سپرده میشن که خودشان وقتی از کشور ترک میکنن خودشان باید برای بقای خود کوشش بکنن، منتها حکومت سفارت ها در قلب به کشورهای که در مسیر راه قرار دارن میتونن که برنامه های منظم را ارائه بکنن تا این افراد از او برنامه ها استفاده بکنن یا تسهیلات را به وجود بیارن برای پناهنده آمد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که آن مجلس بعد از رخصتی تابستانی ممکن پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا را لغو کند. در عکس العمل به این اظهارات ولسی جرگه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمریکا یک متحد استراتژیک افغانستان است و به حمایت و کمکش به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داده است. همکار ما لیلما حبیب عظیمی مصاحبه در زمینه با عمر صمد دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
آقای صمد، با سلام و سپاس از حضورتان. موضوع هشدار ولسی جرگه از لغو پیمان امنیتی افغانستان با امریکا است. شما می دانین که امریکا و هم پیمانانش در ناتو متحد هستند که سالانه حدود 4 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند. با توجه به نیاز نیروهای امنیتی به حمایت مالی و نظامی دولت امریکا، آیا ولسی جرگه به نظر شما می تانه جاگزین آن را معرفی بکنه و این کار انجام بده؟
سوال داری است که آیا اولا در آجندای ولسی جرگه رسمن این قضیه مطرح میشه و گنجانیده میشه؟ دومن بحث که صورت میگیره بر کدام موارد متمرکز میباشه؟ آیا در کل این توافق نامه امنیتی ایالات متحده و افغانستان که برام BAC یاد میشه مورد ارزیابی قرار میده و یا ای که بعضی اجزایش مورد ارزیابی قرار میده؟ و بالاخره سوال داری است که اگر امی بحث به یک رای گیری منتج شود، نتیجه رای گیری خلاف و یا موافق چی خواهد بود؟ و موقف البته از یک طرف حکومت افغانستان در روز زمان چی خواهد بود، از ایالات متحده چی خواهد بود، و از همه مهمتر پروسه سالی که فکر میشه که قدم به قدم به پیش میره، در اون مرحله که ولسی جرگه این موضوع رو مطرح میکنه او در کجا قرار خواهد داشت؟ البته قضایایی است که از آن تا چند ماه آینده من فکر میکنم بالای از این هشدار ولسی جرگه تاثیر خواهد داشت.
بسیار خوب. خب از نظر دیپلماسی شرایط برای فسخ یک توافقنامه میان دو کشور چطور است و در این بحث شرایط فسخ توافقنامه امنیتی بین ایالات متحده امریکا و افغانستان چیست؟
خب یقینا که در سیستم افغانستان موضوع نقش قوی مقننه که ولسی جرگه یک جزی از او است و فراموش نکنیم که باز سنا هم یک جز دیگه است.
بله.
اینا نقش خود دارن و BAC هم من حیث یک توافقنامه یا تفاهمنامه یا پکت حتی میتونیم بگویم امنیتی و نظامی بین دو کشور مورد توجه اونها قرار گرفته میتونه، ولی ای که باز تأثیرش در عمل چی میباشه و آیا نیازمندی هایی که افغانستان داره و یا در آینده می داشته باشه به چی نوع به او رسیدگی میشه و یا در این ارتباط کدام بدیل دیگه مد نظر گرفته میشه؟ فراموش نکنیم بازم اگر پروسه صلح به پیش بره امکان از این وجود داره که در یک مرحله موضوع رابطه امنیتی امریکا و افغانستان در آینده یکی از اجزای صحبت ها و تصامیم آینده باشه و باز چی تأثیر بالای از این خواهد داشت، اینا همش معلوم داره به این انتعلق داره که یک طرف دیگه به نام ایالات متحده وجود داره که اونا در ارتباط با افغانستان هم قسمی که میبینیم تصامیم گرفتن و میگیرن و امروز هم قضیه افغانستان در خود کانگرس امریکا وقتاً فوقتاً مطرح هست، هم در ارتباط با موضوعات تمویل و پول و کمک و هم در ارتباط با خود ماموریت امریکا در افغانستان در آینده. لحاظا در اینجا یک بود ولسی جرگه افغانستان است. من فکر نکنم که به تنهایی خود بتانه که کاملا تمام موضوعات زیدخلی از این قضیه را بالایش تصمیم یک جانبه گرفته بتانه.
بسیار خوب. خب ولسی جرگه گفته است که امریکا به تعهداتش در قبال ای توافق امنیتی عمل نکرده و ما در حمایت از نیروهای امنیتی قرار داریم و این موضوع در نشست بعدی ولسی جرگه مطرح میشه. اگر امریکا به این پیمان عمل نکنه، حکومت افغانستان راه بدیل را پیدا خواهد کرد و این پیمان لغو خواهد شد. اگر چنین شود، در حالی که حکومت افغانستان در واکنش به آن گفته که امریکا متعهد است، پس از نظر پارلمان این راه های بدیل چی خواهد بود؟
من نمیدانم راه بدیل چی هست. امکان داره که این باز هم ارتباط بگیره با امی راکت پرانی های اخیری که بین نیروهای پاکستانی و افغان در خط دورند در مناطق مرزی و قبایلی صورت گرفت.
بله.
که منتج به کشته شدن یک تعداد افراد ملکی هم شد و تا به حال تحقیقات لازم هم در این قسمت صورت نگرفته و تهدیدات از دو طرف اخطارهای به هم دیگر هم دادن که امکان داره یک تکتیکی باشه. تکتیکی به این معنا که یک ایده از اعضای ولسی جرگه بخواین از این موضوع یک قضیه فشار، یعنی برای فشار وارد کردن بالای ایالات متحده استفاده کنند تا ایالات متحده بیاید در پهلوی نیروهای افغان با پاکستانی‌ها بجنگه. یعنی این میتونه که یک عمل تکتیکی باشه جانب یک ایده. آیا اکثریت ولسی جرگه با این موافق خواهد بود یا نه، یک سوال دیگه است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش‌ها، مرکز ملی امنیت سایبری برتانیا در ماه جاری با نشر گزارش هکرهایی را که به سازمان‌های ساخت واکسن کووید 19 حمله ور شده بودند و داشتن ارتباط با استخبارات روسیه متهم کرد. این گزارش تنش‌های دیپلماتیک بین دو کشور را افزایش داده و از استخبارات صنعت دواسازی پرده برداشته است. تاتیانا پروژوکو خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از ژیلاسم ایمی شنوید.
در گزارش مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا آمده است که اکرهای روسی برای هدف قرار دادن سازمان‌های در بریتانیا، کانادا و ایالات متحده که در حال تحقیق در مورد واکسین های کووید 19 می باشند از ویروس های اینترنتی استفاده کردند. این مرکز می گوید گروه هک کننده APT29 به قصد سرقت اطلاعات در مورد ساخت و آزمایش واکسین کووید 19 این شرکت ها را هدف قرار داده است. کارشناسان می گویند این گروه همچنین با ادارات استخباراتی روسیه در ارتباط است. لارا گالانتی، تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک، می گوید
This group in particular has been known for doing covert, so quiet, secret espionage. And
این گروه به ویژه در انجام جاسوسی مخفیانه و بی سر و صدا شناخته شده می باشد. اهداف برجسته را که ما اطلاع داریم هدف قرار دادند وزارت خارجه امریکا، قصر سفید و دی این سی یا کنونسیون ملی حزب دموکرات در سال 2015 بود. بنابراین این تخصصی ترین گروه برای کسب استخبارات با ارزش است. روسیه این اتهامات را رد می کند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت
ما این ادعاها را نمی پذیریم. نمی دانیم چه کسی سعی کرده جای را در بریتانیا هک کند. مسلم است که روسیه هیچ ارتباطی با آن ندارد.
کارشناسان امنیتی می گویند که این تلاش برای هک کردن نشان می دهد که تحت ریاست ولادیمیر پوتین روسیه هیچ نوع سرمایه گذاری در علم ساینس و تحقیقات لازم برای تولید واکسین انجام نداده است. ماتیو شمیت که در بخش امنیت ملی پوانتون نیو هافمن کار می کند می گوید
Russian science is behind not just the US and UK and Europe, it's behind China, it's behind India.
روسیه در بخش ساینس نه تنها از ایالات متحده، بریتانیا و اروپا عقب مانده است، بلکه حتی در عقب چین و هند هم قرار دارد. پوتین ناامیدانه می‌خواهد آن را جبران کند، اما او نیمه اول ریاست جمهوری خود را صرف توسعه یک حکومت معدودی از ثروتمندان و توسعه نفت و گاز کرد و بالای پنتون‌ها یا سیستم مکاتب دولتی برای توسعه استعدادها و استعدادیابی که برای علوم سطوح بالا نیاز است پول مصرف نکرد.
براین وایتمور رئیس برنامه روسیه در مرکز تجزیه و تحلیل مشیهای اروپا میگوید که تلاش های ادعا شده برای حق کردن با نوعی کار مسکو در سیاست خارجی سازگار است.
همه چیز از رسوایی های دوپینگ گرفته تا نقض حق حاکمیت اوکراین، استفاده از سلاح های کیمیایی در خاک بریتانیا، این واقعیت را که روسیه چون این کار را انجام می دهد غافلگیر کننده نیست.
روسیه تنها کشور نیست که نوع جاسوسی سایبری را انجام می دهد. اخیراً چند قانونگذار ارشد جمهوری خواه از رئیس جمهور ترامپ خواستند که به دلیل سرقت تحقیقات در مورد کووید 19 و سایر اطلاعات تحریم های را علیه چین اعمال کند. بر اساس گزارش مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، تا کنون به نظر می رسد هکرها قادر به سرقت اطلاعات ارزشمند نشدند و یا در تحقیقات برای تولید واکسین دخالت نکردند.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده از شراکت طولانی مدت خیش با کشورهای آفریقایی که به اساس منافع دو جانبه، ارزش‌های مشترک دموکراتیک و برای یک دهه تعهداتش برای بهبود زندگی مردمان آفریقا به خود می‌بالد. بسیاری از همکاری‌های ما با تحویل دهی معاونت‌ها سر و کار دارد. با شراکت با بیش از 120 کشور، حکومت ایالات متحده جهت کمک برای نابودی همگیر کووید 19 کار می‌کند. اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده USAID در این مسایی همگام با وزارت خارجه، مراکز کنترل و جلوگیری امراض، وزارت دفاع و سایرین من حیث پاسخ سراسری امریکا برای حمایت از سیستم‌های صحی، معاونت بشری و امنیت اقتصادی و مسایی باثبات‌سازی نقش پیشگامی دارد. پس مالونی معاون اداری برای آفریقا میگوید مهم است تذکر داده شود که این معاونت ها در امتداد با سه هدف اساسی استراتژی آفریقای رئیس جمهور مطابقت دارد.
هدف نخستین آن پیشرفت تجارت و روابط تجارتی با کشورهای کلیدی آفریقا است تا رفاهیت آمریکا و آفریقا را هرچی بیشتر تامین کند. هدف دوم این است تا ایالات متحده را از گزند تهدیدهای امنیتی و صحی در امتداد سرحدات حفاظت کند. هدف سومی حمایت از کشورهای آفریقایی جهت آوردن ثبات، حکومتداری پاسخگو در برابر ادبا و آنچه را ما در اینجا در ایالات متحده مساعی برای اتکا به خود میخوانیم میباشد.
او گفت تا در نظر داشته باشیم که در حال حاضر ما خود را در برابر کووید 19 در حال مبارزه میابیم.
من از این که امروز گزارش میدهم ما نزدیک به $350 میلیون را جهت کمک به کشورها در صحرای جنوبی آفریقا جهت مجادله با همگیر کووید 19 اختصاص می دهیم به خود می بالم.
رسمالونی معاون اداری گفت به ده ها میلیارد دلاری را که ایالات متحده در طی چند دهه گذشته خاصتا از طریق پپفار و برنامه ملاریای رئیس جمهور سرمایه گذاری کرده است باعث ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد فوق العاده برای ما در امتداد قاره آفریقا گردیده است.
یک موضوعی که به فکر من برای ما اشتیاق برانگیز است، به طور مثال در آفریقای جنوبی ما این توانمندی را دارا بودیم که تقریبا 20,000 از کارمند صحی که به طور عنعنوی در چوکات پیفار کار میکنند اکنون از چوکات ضد ایدز برای مجادله با کووید 19 تغییر جهت بدهند.
آلونی گفت این توانایی ما که در این پلتفرم ها در یک فضای پوشیده تحول ایجاد کنیم برای پاسخدهی ما بسیار بسیار با اهمیت است. معاون اداری USAID میگوید با اطمینان گفته میتوانم که روابط ما و تجارب مشترکی را که ما با شریکان کشورهای آفریقایی در دهه‌های گذشته داشتیم در آینده نیز به ما کمک کند تا امروز با بحران کووید 19 فائق آییم و همچنان مسائل وسیع‌تر انکشافی را در بر گیرد.
آنچه را شنیدی تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود. دوستای عزیز، ای بود داشته های خبری این ساعت رادیو آشنا که پیشکش شما کردیم. بال هم توجه شما را به استدیوهای نشراتی رادیو آزادی جلب می داریم که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر، سلامت و سرفراز باشید.